تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دل سرا پرده محبت اوست، دل سرا پرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روز نوبت اوست. من که باشم در آن حرم که صبا پرده دار حریم حرمت اوست. ملکت عاشقی و گنج طرب، هرچه دارم ز یمن همت اوست. من و دل گر فنا شدیم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوش جای خلوت اوست. گر من آلود دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. هر گل نو که شد چمن آرا، اثر رنگ و بوی و صحبت اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت اوست. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون انشالله آباد باشه، حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق باز هم با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدا رو شکر می‌کنم. امروز هم خدمت شما هستیم و خدمت جای رنجبر و قرار هست که شرح این غزل حافظ رو بشنویم. امروز قرار هست از او صحبت بکنیم و از محبت او.
این بچه‌ها اسباب بازی‌هاشون رو خیلی دوست دارن.
بله.
من میمیرن برای اسباب بازیش، عروسکش رو، تفنگش رو، توپش رو خیلی دوست داره هر بچه. ولی به همین بچه اگر بگی مادر تو بیشتر دوست داری یا اسباب بازیاتو، میگه مادر. بگی مثلا این عروسکه بیشتر دوست داری یا مامانت، میگه مامان. همه اینا رو کنار مامانش میخواد. اگر مامانش نباشه، همه اینا باشن، ممکنه یک مدت کوتاهی مشغول بشه، ولی بعدش دل مشغول میشه، نگران میشه، بیتاب و بیقرار میشه. تصویری که قرآن از اهل ایمان میده یک چنین تصویری، میگه اهل ایمان همه چی رو دوست داره، زن و بچهش رو دوست داره، ملک و مالش رو دوست داره، شهرت و محبوبیت و مقام و موقعیت و جایگاهش رو دوست داره، منتها خدا رو بیشتر. الذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی حب بیشترش و شدیدترش مال خداست،
دلبستگیش مال
اونجاست. یعنی اگر امر دائر بشه بین هر چیز و خدا، خدا رو انتخاب میکنه. حتی اگه فرزندش باشه، مثلا شما ببینید سید الشهدا وجود نازنین علی اکبر رو سر تا پا عشق می‌ورزه و همین خاطرم وقتی میاد وداع میکنه براش گریه میکنه، چون دوست داره که گریه میکنه. اما به محض اینکه اذن میخواد اذن میده،
جاو رو فدا میکنه،
فدا میکنه، چون هم دائره بین علی اکبر و علی اعلا، خب معلومه اونو انتخاب میکنه. یعنی دل اینها به تعبیر حافظ سراپرده محبت اوست. حالا حافظ میگه منم از یک چنین دلی برخوردارم. دل یعنی دل من سراپرده محبت اوست. اون وقتا سلاطین پادشاهان وقتی که میخواستن به منطقه سفر کنن، خب بین راه منزل میکردن، فرود میامدن، استراحت میکردن. قبلش این پیش قراول ها میرفتن اونجا یک خیمه و خرگاه شاهانه ای رو علم میکردن،
اونجا رو مهیا میکردن
که پادشاه بیرود
بکنه.
به اونجا، به اون خیمه ها، به اون چادر ها میگفتن سراپرده، یعنی سرایی بود از پرده، از چادر، از خیمه. حالا حافظ این دنیا رو تشبیه میکنه به یک صحرا، به یک بیابان. دل خودش رو تشبیه میکنه به یک سراپرده، به یک بارگاه باشکوه، چون دل خیلی عظمت داره تو دستگاه الهی. محبت خدا رو، عشق به خداوند رو تشبیه میکنه به سلطان، به پادشاه. تشبیه لطیفی هم هست، چون سلطان بالاخره از یک قدرت و اقتدار بالایی برخورداره.
بله.
چون پادشاه خیلی کارا ازش ساخته است. محبت هم همینطوره، عشق هم همینطوره، خیلی کارها از محبت ساخته.
نه، بگو محبت در دل حکومت.
همینطور، اینطوره که مولانا هم وقتی به محبت میرسه از هنرهای محبت یاد میکنه که این محبته که تلخ‌ها رو شیرین میکنه، مس‌ها رو زرین میکنه، دردها رو صافی میکنه، دردها رو شافی میکنه، خارها رو گل میکنه، سرکه ها رو مل میکنه، به قول خودش نیش ها رو نوش میکنه و شیرها رو موش میکنه. میگه این محبت خیلی
بود، هنر محبت در
و همین خاطر حافظ محبت رو به سلطان تشبیه میکنه. میگه دل، دل من سراپرده محبت اوست. یعنی اگه کسی وارد دل من بشه جز عشق خدا چیزی نمیبینه. عشق های دیگه هست ولی در جنب عشق الهی رنگ میبازه. مثل این آسمانه که شب پر از ستاره است ولی وقتی خورشید میاد تمام این ستاره هستن، نه که نیستن،
رنگ میبازن،
ولی دیگه رنگ میبازن. شما الان به آسمان نگاه کنی یک ستاره محاله ببین، هر قدرم چشمان تیزبین و قویی داشته باشی. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. اون وقتا یکی از مشاغل آینه داری بود، یعنی یک کسانی بودن اینها برابر سلطان حرکت میکردن، روی سرشون یک مجمر سینی بزرگی بود، توی اون سینی یک آینه بود، اینا برابر شاه می ایستادن و پا به پای شاه حرکت میکردن عقب عقب. پادشاه که بالا بر مرکبش یا در هر کجا که نشسته بود خودش رو در این آینه میدید. برای که خودش رو در این آینه بتونه خوب ببینه، آینه دار باید چشمش خیره باشه به سلطان، هرگز نباید سرش یا چشمش به این سمت و سو بچرخانه، بلا اون آینه هم چرخیده میشه. از آینه داران کسانی بودن که چشم در چشم سلطان داشت.
وقتی هم تو اون غزل گفتیم ماه و خورشید همین آینه کردن.
حالا اینجا میگه دیده من مثل یک آینه داره. چطور آینه دار چشمش به چشم سلطان دوخته است؟ چهره به چهره سلطانه. چشم من هم همینطور، یعنی من همیشه خیره به جمال حقم
و محو او.
محو این ترجمه همون آیه قرآن دیگه، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض. طلعت یعنی چهره دیگه، یعنی وجه. همون آیه رو داره ترجمه میکنه، چون بالاخره آینه دار چهره به چهره سلطانه، درسته؟
بله.
وجه به وجه به قول قرآن، وجهت و وجهی للذی فطر السماوات. اینم میگه دیده چشمان من آینه داره، شبیه یک آینه داره، اونم در برابر طلعت او، یعنی چهره او، یعنی جمال او. من که سر در نیاورم به دو کون، گردنم زیر بار منت اوست. سر در نیاوردن یعنی تسلیم نشدن، یعنی سرخم نکردن، سر فرود نیاوردن. میگه منی که در برابر دنیا و آخرت با همه شکوه و عظمتی که دارن چرا سرخم
تعظیم نمی کنم،
اعتنا نمی کنم، توجه نمی کنم. من که سر در نیاورم به دکون، گردنم زیر بار منت اوست. منت خب معانی متفاوتی داره. یک معنای منت یعنی ستایش، یعنی سپاس. سعدی هم به ابتدای گلستان میگفت منت خدای را عزوجل، یعنی سپاس و ستایش ویژه خداوند است. یک معنای منت هم یعنی نعمت. لقد من الله على المؤمنین، یعنی لقد انعم الله على المؤمنین، خداوند منت گذاشت بر مؤمنین، یعنی نعمت داد به اهل ایمان. یک معنای منت هم یعنی به رخ کشیدن. در قرآن داریم که لا تبطلوا صدقات خودتون رو باطل نکنید، بالمن، یعنی به رخ کشیدن. حالا یه خدمتی به یک کسی میکنی، یک گرهی رو باز میکنی، دیگه به رخش نکش،
یعنی منت
نکنید. یه معنای منت هم داریم که تو محاورات ما هست، معنای التماس کردن. میگه منت نکش، یعنی التماس
نکن.
و این منت خیلی سنگینه برای انسان، بخواد از کسی منت بکشه خیلی سنگینه. به وقت تعبیر به بار میکنن، به همین خاطر میگه من زیر بار منت فلانه نمیرم، یعنی من التماسش نمیکنم. این التماس یه باره، من زیر این بار نمیرم،
خودم کوچک نمیکنم.
حالا حافظ میگه من که سر در نیاورم به دکون، گردنم زیر بار منت اوست. ولی التماس رو میکنم، یه نگاه بهم بکنم. من که به هیچی توجه نمیکنم، از او یک توجه میخوام، یه عنایت میخوام، یه لطف میخوام، یک مرحمت میخوام، چون یه نگاه او کافیه که منو زیر رو کن، مثل وجود من رو تبدیل به طلا کن. این همون تعبیر امیرالمومنینه دیگه، که میفرمود من به هوای بهشت عبادت نمیکنم، من بیمی از دوزخ ندارم، من فقط هوای او رو دارم، خواهان او هستم. تا تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر
همت او.
توبا نام یک درختی است در بهشت که میگن بسیار رعنا و خوشقامته و شاخهای فراوانی هم داره و هر شاخهی هم روی خانه از اهل ایمانه. یعنی هر کسی بالای سر خودش نگاه میکنه شاخه از درخت توبا رو میبین. میگه تمام تلاش و تقلای تو اینه که نماز بخونی، حج بری، این کار بکنی، اون کار بکنی، بری بهشت تا بری زیر سایه درخت توبا. ولی من نمیخوام برم زیر سایه درخت توبا، من میخوام زیر سایه یار باشم. تو و توبا و ما و قامت یار. فکر هر کس به قدر همت اوست. اصلا سطح فکر هر کسی رو میخوای بفهمی نگاه به همت او کن. همت یک معناش یعنی خواست. نگاه به خواستهاش بکن. هر کسی میخوای بفهمی چقدر میفهمه و سطح فکرش چقدر بالاست یا چقدر پایینه، ببین رو چی متمرکز میشه، خواستهاش چیه،
چشماندازش کجاست.
میگه همانی که دنبال آنی دنبال هرچه باشه همون قدمی هست. کسی که تمام توجهش اینه که بره زیر سایه درخت، خب انزه درخت میاد. کسی هم که تمام اهتمام و توجه و تلاش و تمرکزش اینه که بره زیر سایه یار، خب به اندازه یار میاد. حالا تا اون یار چقدر بیارزه، هر قدر اون بیارزه اینم به همون اندازه ارزش
داریم. قدر و منزلت هر کسی به اندازه قدر
همینطور همت روز. مولانا هم یه جا داره که یار شکر بهتر، یا آن که شکر سازد. خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد. میگه بشه با خودت دوتا بکن، شکر بهتره یا اون که شکر میسازه. که شکر میسازه، چون اگر شما فقط چسبیدی به شکر، حالا یه گونی باشه دو تا گونی باشه بالاخره تموم میشه، بعد چه خاکی سر میکن. ولی اگه اون شکر سازه داشته باشه، هم او داری هم شکر داری، هر وقت کم بیاری میره سراغش.
سرچشمه بحث شدی،
گفت چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، و نگفت روزی که برو شکر ندارم. هر وقت بری مغازش پره، هر قد بخوای میده. میگه ماه بهتره یا اون که ماه میسازه؟ اونی که ماه میسازه، چون اونی که ماه میسازه میتونه یه ماه دیگه هم درست بکنه، ولی ماه که نمیتونه یه ماهی مثل خودش درست کنه. اون که ماه میسازه بگیر، اونی که میتونه تو رو ماه کنه مثل همین ماه بدرخش. مگه نکرد؟ مگه قمر بنی هاشم رو نساخت؟ پس قمر ساز خیلی بهتره تا خود قمر. بذار ما میگه ما خود اونو میخوام، چون اونو بخوام داشته باشیم اینا رو هم داری.
بله همینطور.
ولی اینا رو داشته باشی اونو نداری، بعد از این مدت اینا رو از دست میدی.
بله.
تو و توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت اوست. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه
عصمت
اوست. ببینید دیوان حافظ هر کجاش که شما نگاه بکنی، یا یه گوشه چشمی به اهل بیت داره، یا یه گوشه چشمی به قرآن داره. اگه تأمل کن از این دو حال خارج نیست. مثلا ببینید یه جا میاد میگه چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. اگه انسان پاک نباشه چه کنار کعبه چه تو بتخانه چه فرقی میکنه؟ کسی که ربا خوره، کسی که رشوه میده، رشوه میگیره،
فرقی براش نمیکنه.
این هر کجا میخواد باشه چه فرقی میکنه؟ طهارت ارزشی نداره. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. تو اون خانه که عصمت نباشه هیچ خیر و خوبی سر نمیاد. این به کجا داره اشاره میکنه؟ مگه شما نمیگه اهل بیت خاندان عصمت و طهارتن؟ این همین عصمت و طهارت رو برداشته. ببین چقدر لطیف یاد میکنه. چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. میگه اگر خیر و خوبی است تو خانه علی و اولاد علی، هر کجا بری شر. رنگ و بوی خیر نخواهی دید، مشام نخواهد. ببین نگاه به اهل بیت در اینجا، نگاه به قرآن داره در این بیتی خونده. گر من آلوده دامنم چه عجب. میگه اگر من آلوده هستم، تر دامنم، گناهکارم، جای تعجب ندارم، چون من یه آدم نادان و جاهلی هستم. خب گناه هم ریشه در جهالت و نادانی داره دید. جای تعجب نیست. ولی از اون طرف این لطمه نمیزنه به او که من دورش دارم میگردم و. یعنی او رو به چوب من نرونی. آخه ما همینطوریم. ما مثلا نماز رو میزنیم، میگیم به چه دلیل، میگیم چون این آقایی که نماز میخونه هر خطا و خلافی مرتکب میشه. یعنی چوبی که به این میزنیم به نمازم میزنیم. من نماز نمیخونم چون فلانی نماز میخونه، آدم خلافیه مثلا.
بله متاسفانه وقت اینجور فکر.
حافظ میگه، میگه من اگر سر تا پا آلوده هستم خب باشم، این لطمه به اون نمیزنه، آسیبی به اون نمیزنه، همه عالم گواه عصمت اوست. این آیه قرآن دیگه، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چی یسبح لله؟ یعنی هر چه در عالم هستی هست دارن خدا رو تسبیح میکنن. یعنی چی تسبیح میکنن؟ یعنی تنزیه میکنن. یعنی چی تنزیه میکنن؟ یعنی میگن خدا منزه، هیچ عیبی، هیچ نقصی، هیچ خطایی در او راه نداره. خب یعنی چی؟ یعنی عصمت داره.
یعنی گواهی به عصمت او میده.
همه عالم گواه عصمت اوست. از کجا میگی همه عالم؟ یه به دلیل آیه قرآن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. من چه باشم در آن حرم که سبا پرده دار حریم حرمت اوست. ببین چقدر لطیف این آیه ان الله و لطیف رو میخواد معنا بکنه. میخواد بگه دستگاه الهی چقدر دستگاه لطیفیه، چقدر اونجا لطافت داره. میگه میدونی اونجا کی پرده داری میکنه؟ نسیم صبا، نسیم صبحگاهی. اون وقت ها سلاطین پرده دار داشتن، یعنی درب تالار یه پرده بلندی داشت. این پادشاه وقتی میخواست وارد بشه، یه کسی بود کارش فقط این بود پرده رو کنار میزد پادشاه وارد میشه، یا پرده رو کنار میزد پادشاه خارج میشه. اون بیرون هم ایستاده بود آماده پادشاه که میاد که پرده رو کنار. اینا میگن پرده دار. میگه بارگاه الهی میدونی پرده دارش کیه؟ نسیم صبا. یعنی همین نسیم صبایی که همه جا به خاطر لطافتش نفوذ میکنه راه داره، جایی نیست که او راه نداشته باشه. تو دستگاه الهی راه نداره، اون بیرون در ایستاده پرده داری میکنه. یعنی اونم نمیتونه اونجا ورود کنه، چون اینقدر اون عالم عالم لطیفیه که حتی رای برای نسیم صبا نیست، تا چه برسه به آدم زمخت و نتراشیده و نخراشیده مثل من.
یعنی نمیتونه وارد بشه به اونجا، هم راه نداره.
ما کجا و اونجا کجا؟ ما کجا و اون حریم کجا؟ من که باشم در آن حرم که صبا، که نسیم صبحگاهی پرده داره حریم حرمت او. حرم به اون داخل میگن، اطراف رو میگن حریم. و همونطور که حرم حرمت داره، اطرافش هم حرمت داره. میگه نسیم صبا پرده داره حریم، نه حرم، بیرون استاده پرده داره حریم حرمت اوست. بی خیالش مباد منظر چشم، زان که این گوشه جای خلوت اوست. میگه از خدا من یه چیز میخوام، و اونم این که این منظر چشم من، چشم رو تشبیه میکنه به یک پنجره، به یک دریچه. چطور شما از پنجره و دریچه بیرون رو میبینید؟
بله.
میگه این چشم من هم مثل یه پنجره میمانه، مثل یه دریچه میمانه، که از این روزن من میتونم تماشا بکنم میگه ازش میخوام که خیال او، یعنی صورت او، یعنی تصویر او همیشه پیش چشم من باشه. یک دم من از او غافل نباشم،
این منظره باشه که من میبینم،
اون ببینم، چیز دیگری من نبینم. بی خیالش، یعنی بی تصویرش، بی صورتش مباد منظر چشم، این دریچه چشم من، این چشمن که مثل دریچه میمانه، زان که این گوشه از بدن من جای خلوت اوست. من اینجا رو حیات خلوت او قرار دادم، خلوتگاه او قرار دادم، جای خلوت اوست. هر گل نو که شد چمن آرا، ز سر رنگ و بوی و صحبت اوست. میگه اگر میبینی یه گل رنگ و بوی داره، رنگ و روی داره، لطافتی داره، جلوه و جمال و جلایی داره، بپذیر، از مصاحبت و همنشینی او داره. خودش لطیفه، گلم لطیف شده. هر گل نو، هر گل تازه که شد چمن آرا، که چمن رو، چمنزار رو، باغ رو با وجود خودش زینت میبخشه، آرایش میبخشه، ز سر رنگ و بوی و صحبت اوست. یعنی هرچه داره از او داره. گل اگر گل هست، در گل بودن خودش هرچه داره از او داره.
یک تجلی از لطافت و زیبایی
اون. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت اوست. میگه دوره مجنون گذشت، یعنی دوره‌ای که آدمی گرفتار هم نوع خودش بشه،
یعنی عشقای زمین،
زمین اسیر و دلباخته هم نوع خودش بشه، گذشت. دور مجنون گذشت و نوبت او، الان نوبت ماست. یعنی نوبت ماییست که بیفتیم به پای اون کسی که تمام لیلاهای عالم مجنون او هست. یعنی آدمی میتونه تو این دنیا مجنون بشه، حالا تا مجنون کی بشه؟ یه وقت مجنون لیلا میشه، یه وقت مجنون اون کسی میشه که لیلاهای عالم مجنون او هست. میگه دوره اون مجنون گذشت، دوره مجنون دیگری به نام حافظ رسیده که این به پای یک چنین کسی افتاده،
جمال مطلق،
جمال مطلق، کمال مطلق. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، یعنی قرار من مجنون این روزگار باشم.
حالا مجنون منم،
حالا مجنون منم، مجنون این روزگار منم. و فرق این مجنون با اون مجنون اینه، اون مجنون لیلا بود، این مجنون یک کسیست که عرض کردم لیلاهای عالم مجنون او هست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روز نوبت ماست. بالاخره مهلت و عمر انسان هم در دنیا کوتاه. ملکت عاشقی و گنج طرب، هر چه دارم ز یمن همت اوست. البته اینم ناگفته نمانه، اگر من عاشق او هستم، شیدای او هستم، مجنون او هستم، به لطف خود او، او اراده کرده، او عنایت کرده. یه جا میگه که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. او خواسته من عاشق باشم، اگر نمیخواست نمیشدم. او خواسته که من شاد باشم، اگر نمیخواست نمیشد. ملکت عاشقی، سلطنت عاشقی که بیاد از که عشق سلطانه، عاشقی که بیاد سلطنته، واقعا انسان سلطنت میکنه. ملکت عاشقی و گنج طرب، طربناکی، شادکامی، شادی، گنج عظیم الهیه. هر چه دارم ز یمن همت اوست. همت یعنی اراده، یعنی خواست. او خواسته که من دارم،
یعنی لطف اوست،
لطف اوست، عنایته. چون اول گفت من مجنون او هستم، حالا میگه البته مجنون بودنم از خودم نیست، لطف و عنایت و کرامت و همت اوست. من و دل گر فدا شویم چه باک، غرض اندر میان سلامت اوست. اگر من مثل شمع آب میشم در برابر او، دل من مثل شمع آب میشه در مقابل او، چه اشکالی دارم؟ چه باک؟ نگرانی نیست. غرض اندر میان سلامت اوست، سر او سلامت باشه، همین که اون سلامت باشه کافیه، کافیه. فقر ظاهر مبین که حافظ را، سینه گنجینه محبت اوست. دقیقا مثل خرابه ها که درونش گنجی نهفته است، میگه ظاهر منم نگاه نکنه آدم فقیر و بی‌بضاعتی هستم، چون ما را عرض کردیم حافظ با همه اون که میتوانست یک امکانات وسیعی داشته باشه که البته میداشت دیگه حافظ نبود، در اوج فقر و فلاکت به سر میبود و مباهات هم میکرد به این فقری که
نداری خودش،
چون هنر خودش رو به پای دیگران نمیریخ که در ازایش چیزهای پشیز و ناچیزی رو دریافت بکنه. میگه اگرچه ظاهر من خب گردآلود فقره، آدم نیازمندی هستم، آدم توی دستی هستم، فقر ظاهر مبین که حافظ را، سینه گنجینه محبت اوست. این سینه من اگه باز کنی یه خزانه ای هست که محبت او، عشق او در این سینه موجود است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، انشاءالله هممون محو خدای متعال بشیم و غرق در دریای محبت او، که بحث محبت و رحمت رو مکرر حاجی فرحزاد برای ما گفتن، تو سایت ما هم مباحثش هست. اون تعبیر زیبای روایت حاجی رنجبر که حل دین للحب، دین جز محبت نیست، و انشاءالله همه ما این محبت رو با تمام وجود درک بکنیم و در این مسیر قدم بگذاریم که انشاءالله راه‌های طولانی و دور و دراز رو نزدیک و نزدیک میکنه. خیلی ممنون، متشکرم. صفحه 111 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم انشاءالله در بخش بعد از فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره حاجی رنجبر برای ما خواهند گفت. آیات 18 تا 23 سوره مبارکه مائده. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
خیلی ارادت داریم انشاءالله در هر کجا که هستید در پناه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باشید، چه هموطنان خوب خارج از کشور که دوستانی که در هر کجای میهن پهناور اسلامی بیننده برنامه خودشون برنامه سمت خدا هستن، از لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزاریم. اشاره قرآنی رو بفهمید تو جای رنج بر میشه.
این بچه ها دیدید دیگه وقتی که میخوان تمیزشون بکنن کهنه یا مامی رو باز میکنن، اینا به محض اینکه این چشم مادر رو دور میبینن مثل فنر از جا میپرن پا به فرار میگذارن، قش قش هم میخندن آقا چی این مادره مثلا لب میگذه صدا میکنه میترسونه انگار نه انگار. حالا یه عالم هم شما مهمون داشته باشی تو پذیرایی به سرعت میره وسط همونا انگار نه انگار، نه شرمی نه حیایی نه خجالتی نه ترسی هیچ. چرا؟ چون عقل نداره. بذار وقتی هم مادره میخواد مثلا باش برخورد کنه همه میگن چیکارش داری بچه هست نمیفهمه عقل نداره. حالا یه بچه هایی هم هستن منتها اونا دیگه 30 ساله و 40 ساله و کمتر و بیشتر، اینا با یه برهنگی هایی گاهی وقتا تو سطح جامعه ظاهر میشن، خیلی هم از این وضعیت خودشون خوششون میاد لذت هم میبرن. چرا؟ سرش چیه؟ سرش همینه، پای عقل در میان نیست، پای خرد در میان نیست. داریم که اگر عقل نباشه حیا هم نیست، کسی که عقل نداشته باشه حیا هم نداره، کسی که عقل نداشته باشه ترس هم نداره. لذا دارم این آیاتی که تلاوت شد این خوف رو در کنار نعمت عقل قرار میده،
این ارتباط مستقیم با هم داره
قطعا. موسی میگه وارد این شهر بشید، میگفتن ما نمیشیم، تو این شهر یه افرادی هستن جبارن ستمگرن، اونا برن تا ما وارد بشیم. قال رجلان، دو نفر بودن، قرآن میگه من الذین یخافون، از اون کسانی بودن که اهل خوف بودن
میترسیدن
از خدا حساب میبردن، بلا فاصله میگه انعم الله علیهما، اون دو نفری که خداوند بهشون نعمت داده بود، مفسرین میگن یعنی نعمت عقل داده بود، یعنی چون عقل داشتند میترسیدند. میخواد بگه اگه نمیترسی چون بیعقلی، اگر عقل میداشتی میترسیدی و حساب میبردی.
بسیار خوب، انشاءالله هممون عاقل باشیم. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم تا پایان وارد فرازهای زیارت جامع کبیره بشیم. به کدوم فراز میرسیم؟
و رضی کم خلفاء فی ارضه.
خیلی خوب،
ببین یک نجار از یک تنه درخت تخت میسازه، ولی ضایعاتش خیلیه، دورریزش خیلیه. گاهی وقتا ممکنه کسی اون ضایعات رو تصور بکنه از اون تخت منصرف بشه بگه نمیارزه. خداوند هم قرار بود از بشر خلیفه‌ای بسازه، جانشینی برای خودش بسازه. طبیعی ضایعات زیاد داره. فرشته‌ها اون ضایعات رو دیدن، یعنی فرشته‌ها عمر سعد رو دیدن، یزید رو دیدن، عبدالملک مروان رو دیدن. رضا به محض اینکه خداوند فرمود افقال رب و کل الملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام یه جا نشینی در زمین برای خودم داشته باشم، قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یصف کدما، یعنی سری رفتن سراغ عمر سعد، سراغ یزید، سراغ ابن زیاد.
اونا اومد چیزی
گفتن اینا رو میخوای خلیفه خودت کنی. و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، در حالی که ماها صبح تا شب، شب تا صبح داریم تو رو تسبیح میکنیم. تسبیح یعنی تنزیه ذات، یعنی میگیم ذات تو ذات پاکیه. و نقدس لک، تقدیس یعنی تنزیه عمل، یعنی ما همش میگیم کار درستی تو، کار تو درسته،
گواهی حسمت او،
گواهی حسمت او رسته، ما داریم گواهی میدیم. یعنی در حقیقت کنایه دارن میزن اگه قرارم از یه خلیفه جانشینی انتخاب کنه، خب از بین ما انتخاب بکن. قال اینی اعلمو ما لا تعلمو، فرمود من یه چیزایی میدونم که شما ها نمیدونید، ولی نفرمود من چه میدانم و شما چه نمیدانید. امام صادق علیه السلام میفرمود، میفهمد که یه وقتی چهره اولیاء خدا رو برابر فرشته ها قرار داد، مثلا چهره امیرالمومنین رو، چهره فاطمه زهرا رو، چهره سید الشهدا رو. قال ام به اونی به اسماء هاولا، گفت خب بگید اینا کی هستن، اسم اینا چیه. شما که گفتید که انسان در زمین خونریزی میکنه، شما در این چهره ها خونریزی میبینید. من اگه گفتم میخوام خلیفه ای داشته باشم، منظور اینها بود. شما ضایعات رو دیدید، اونا که ضایعات بودن، اونا که دورریز ها بودن، من منظورم اینها بود. قرار اینها خلفای من در زمین باشن. حالا در زیارت جامعه به همین نکته اشاره میگه و رضیکم، خداوند پسندید شما رو که چی؟ خلفاء فی ارضه، جانشینان او در زمین باشید.
خلیفه به چه معنا؟
جانشین خداوند، کسی که کار مافوق خودشو میکنه، یعنی هر قدرتی که خداوند داره اینها هم داره، جانشین دیگه. لازمه جانشینی همینه. ببینید هر چیزی جانشین هر چیزی نمیشه. گل جانشین گل میشه، شما گل یاس رو بر میدارید جاش گل سرخ میزه.
بله.
عطر جانشین عطر میشه،
یه سنخیتی باید باشه،
باید سنخیت باشه، باید تناسب داشته باشه. عطر گل یاس رو بر میدارید مثلا عطر گل سرخ میذارید جاش، باید سنخیت باشه.
بله.
خداوند نوره، الله نور، و کسی هم که قرار جانشینش باشه باید نور باشه دیگه. خلقکم الله انوارا، اینا هم نوره. پس اینا میتونن جانشینان الهی باشن. یعنی تمام قدرت های الهی رو اینها دارن، منتها تنها تفاوتشون با خداوند در عبد بودن و بنده بودن. یه کسی بود که برای اهل بیت شأنی در حد خداوند قائل بود،
غلو میکرد،
غلو میکرد. یه وقتی زیر سایه درختی دراز کشته بود، خوابیده بود. امام عسکری علیه السلام از اونجا عبور میکرد، با اون چوب دستی که داشت از بالای همون مرکبی که نشسته بود، با اون چوب دستیش اشاره بهش کرد، از خواب بیدارش کرد. این یک مرتبه نگاه کردید حضرت سراپای استاد. بعد حضرت فرمود بلغ باد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، یعنی اون فکری که درباره ما میکنی خطاست. ما بندگان خدا هستیم. بلغ باد و مکرمون، یعنی ما رو بنده خدا بدون. اون وقت دیگه هرچی در مورد ما میخوای بگی بگو، آزادی. یعنی هر قدرتی میخوای به ما نسبت بدی نسبت بدی،
ولی او خداست، ما عبد و بنده
ما عبد و بنده ما هر چه داریم از اون چقدر وقت داریم؟
وقتمون تموم شده. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا انشالله با حضور آجای فرهزاد خدمتون میرسیم. دعوت میکنم مثل هر روز همراهی بکنید ما را، حاجای رنجبر دعا بکنند و همه انشالله آمین بگیم.
انشالله ما به جایی برسیم که همون که حافظ گفتی دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست.
انشالله به اونجا برسیم. پیشا پیش فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی رو هم به همه شما تبریک و شاد باش میگم. انشالله این ایام هم پر خیر و برکت باشه و ایران اسلامی سربلند و سرفراز انشاءالله. دلتون مملو از محبت اهل بیت علیهم السلام باشه. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما. حضور رنج بسته.
السلام علی امت الهدى و مساقیح دجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا كهف الورى فورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.